الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما حديث أخلاقي امروز حديثي است چند حديث است در باب 144 از ابواب احکام الاشراق آداب معاشرت. اول حدیث 7 رو میخوانم. مرحوم صدوق این حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاثه. اصل این باب 144 درباره هجران، دوری، قهر کردن مؤمنان از یکدیگر است. در این حدیث پیغمبر اکرم می‌فرماید حلال نیست برای هیچ مسلمانی که از برادر مسلمانش بیش از 3 روز قهر کنه. حالا ممکن است یه دلخوری باشد، بالاخره در 3 روز باید به صورت جبران شود و بیش از 3 روز ادامه نداشته باشد. عرض میکنم، میدونم چی میخواید بگید، میدانم چی میخواید بگید. به عنوان استثناء در آخر کار میگم حوصله متاسفانه کم است. حدیث 6 این باب میخونم. 7 و 6 و 5 به ترتیب معکوس میخونم به خاطر جهتی. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال الشیطان فرحاً ما محتجر المسلمان مسلمان. شیطان هنگامی که 2 مسلمان با هم قهر کنند خیلی خوشحال میشه. فعزل تقیا وقتی آشتی کردن استکت رکبتا، پاهاشو به هم، زانوهاشو به هم میمانه و تخلعت اوصاله، بند بدنش میخواد از هم جدا بشه. و نادا یا ویله ما لقا من الثبور، فریادش بلند میشه وا ویلا وا ثبورا وا مصیبتا. هنگام آشتی اینقدر ناراحت، هنگام قهر کردن اونقدر راحت. حدیث 3 قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، این هم امام صادق علیه السلامه. قال ابی قال رسول الله ایما مسلمین تهاجرا، حدیث معروف و تکان دهنده، هر 2 مسلمانی که از هم قهر کنن، فمکثا ثلاثن لا یستلحان، 3 روز صبر کنند و صلح نکنند، الا کانا خارجین من الاسلام. اینا که بیش از 3 روز ادامه پیدا کرده قهرشون از هم، خارج از اسلامند. ولم یکن بینهما ولایه، اون ولایت اسلامی از میان اونها غرق میشه. فایما سبق الی کلام اخی، اگر خواستن آشتی کنن اون کسی که پیش گام در آشتی میشود، کان السابق الی الجنه یوم الحساب، روز قیامت پیشگام در ورود در بهشت خواهد شد. البته برای اینکه اونایی که کم حوصله هستن زودی جوابشون رو گفته باشم، باید اینو عرض کنم، قهر آشتی های مردم غالبا مربوط به امور مادیه، غالبا، حالا یه جا مربوط به امور معنوی بوده باشد که من از فلان کس قهر میکنم برای اینکه علی یعوذ بالله سب پیغمبر اکرم کرده یا ولایتش خراب شده یا مثلا دشمن نظام اسلامیه. خب اینا حسابش جداست، این ناظر به این قهر آشتی هایی هست که 90 و چند درصدش مربوط به امور مادیه. گاهی خیلی ساده است، وارد مجلس شدم دیر جلو من بلند شد، سلام کردم جوابشو خوب نداد، دیدنش رفتم بازدید نیامد. گاهی مربوط به امور مالی است، الا ماشاءالله پدرانی که از دنیا میرن چه اختلافی در میان این پسران و دختران و گاهی حتی مادرشون رو هم از خانه بیرون میکنند و قهرها. دو نفر برادر بودم، من یادم است بر سر میراث پدر 12 سال یا 14 سال قهر بودم، برای اینکه هیچ کدام گذشت نداشتن. این که این روایت داره مطلق میگه، مطلقیست که ناظر به غالبه، و چون ناظر به غالب هست مشکلی از این نظر نداره. به هر حال در میان مردم مسائل کوچکی است که مایه اختلافات بزرگ. ما باید به همه توصیه کنیم توجه بدیم، دو تا مسلمان از هم قهر کنن 3 روز ادامه پیدا کنه، اگر از دنیا برن مسلمان از دنیا نمیرن، هر کدام پیشگام در آشتی بشود روز قیامت پیشگام در رفتن به بهشت خواهد شد. اینا هم به خودمون هم به دیگران توصیه کنیم و بیمهری ها تبدیل به محبت بشه، دشمنی ها تبدیل به دوستی بشه. حالا اینو در سطح فردی و فامیلی حساب کنید، گاهی هم در سطح جامعه، گاهی هم بین کشورهای اسلامی. متاسفانه در میان کشورهای اسلامی اون محبت و مودت و آشتی نیست و به همین دلیل دشمنان دارن استفاده میکنن و دائما هم میکوشن اینها رو به جان هم بیاندازن و مسلمانان باید بیدار باشن، هوشیار باشن. تا کی میخواهن جدایی از هم داشته باشن؟ کسی امروز میگه آقا در آمریکا، به عنوان مبلغ میخواست به آمریکا، گفت در اونجا مسلمان ها با هم اختلاف دارن، این وهابی ها یک سایت هایی را انداختند و شبکه هایی، چقدر بد به شیعه میگن، شیعه هم شبکه هایی راه انداختن در مقابل اونها ایستادن. خیلی در کشور آمریکا دو گروه مسلمان، سنی و شیعه یا وهابی و شیعه، اینا اینطوری، البته ابتداش هم از وهابی هاست جای تردید نیست، ولی که گفتم اتفاقا آمریکایی هم دلشون همین میخواد، میگه اینا سرشون به هم بند باشن، کاری به کار ما نداشته باشن، تو مملکت ما کارهای سنگین رو انجام میدن برای ما، سرشون هم با هم بنده، همشون هم با هم دعوا میکنن، کاری هم به کار سیاسی ما ندارن، خوشحال میشن اونا. امیدوارم انشاءالله خدای عقل و درایت و ایمان و تقوایی به هممون بده، دست از این سمپاشی ها بر ضد شیعه بردارن، شیعیان به عنوان یک جمعیت نیرومند قوی مدافع اسلام که سرسخت در مقابل اسرائیل ایستاده است بپذیرن و دست دوستی به هم بدن و دشمنانشون رو بشناسن و سبب بشود آینده بهتری انشاءالله برای مسلمانان جهان رقم بزنن. و اما عرض کردم یه مطلب مهمی هم هست که لازم میدانم در اینجا یادآوری کنم شما رو، عرضم رو به دقت بشنوید. من به عنوان خدا خود شاهد خیرخواهی برای حوزه علمی قم، برای مرجعیت شیعه، برای آبروی شیعه احساس مسئولیت کردم، حتی استخاره به قرآن کردم، خوب آمد که این مسئله رو مطرح کنم. سابقه بر این بزرگان مراجع که از عالم می رفتند، سنت بر این بوده است برنامه های مرجعیت در خانه هاشون تعطیل می شد، مهرهایشون رو می شکستند و نسل گذشته به آینده و نسل آینده هم به بعد از خود تقدیم می کردند. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر او باد وقتی که رفت، بازماندگانش دفتر رو به عنوان دفتر مرجعیت، نه دفتری که مثلا توسلات درش باشد و نشر آثار باشه، اونا نه، تعطیل کردن. امام قدس سره اگر بستگان و فرزندانش میخواستن ده ها سالم ادامه بدن میتونستن، ولی نکردن، تعطیل کردن. مرحوم آیت الله حکیم، بقیه بزرگان که ما سراغ داریم. من عقیدم این از خود من هم، من وصیت کردم، وصیت نامه من هم همراه هم آوردم، تصریح کردم من که از دنیا رفتم تمام دفاتر شهرستان های من تعطیل بشه، تمام مهرها رو بشکنن و صورت مجلس دفاتر شهرستان ها زیر نظر وسیع و زیر نظر مدیریت حوزه فروخته بشه، مدرسه برای طلاب ساخته بشه. تمام وجوهاتی که وجوهات زیادی معمولا در حساب های من نیست، من زود میدم، وجوهات رو شهریه کنن، در اسرع وقت به طلاب بدن. پولهایی که مال عبادات هست زودتری به محلش برسانن. تنها دفتر قوم رو نگه دارن برای نشر آثار، کتابها، توسلات، یادبودها. کارهای مرجعیت در دفتر قوم مطلقا نباش. این چیزیست که من نوشتم در وصیت نامم موجوده. بالاخره گذشتگان ما به دست ما سپردن، ما هم به دست آیندگان باد بسپاریم و روز جزایی هست و حسابی است و کتابی است و من میگم الان سالمم، هیچ مشکل جسمی و روحی ندارم، فردا معلوم نیست چه بشه. و بر این اساس من تقاضا میکنم، به عنوان تقاضا از تمام دفاتری که مربوط به مراجع پیشین هست، اونها هم همین روش رو دنبال کنن، کارهای مرجعیت رو بعد از وفات اون بزرگواران تعطیل کنن، برای اینکه خیلی حرف در این باره دارن گوش رو کنار میزنن. نمیخوام بگم چه حرفایی دارن میزنن، انشاءالله رحمان اگر این کار بشه به نفع همه است. اگر بخوان همون برنامه ها رو ادامه بدن، من به همشون، هم بزرگواران گذشته رو هم بازموندگانشون، به همشون احترام میذارم، ولی خواهش میکنم این برنامه رو انجام بدن. غیر از این باشه هم وحن برای اون بزرگواری است که از دنیا رفته، هم وحن است برای بازموندگان، هم وحن است برای مرجعیت، هم وحن است برای جهان اسلام. جای شک و تردید نیست. بهترین است که انشاءالله رحمان سنت سلف صالح در میان ما هم انشاءالله اجرا بشه، ما هم به همون روش بریم که اونها رفتن. من نمیگم غیر از این انجام شده یا نشده، ولی اگر غیر از این انجام شده انشاءالله برادران عزیز این روش سلف صالح رو انشاءالله در اینجا عمل کنن، چون من میبینم اگر این کار سنتی بشه برای آینده مرجعیت شیعه گرفتار مشکلاتی خواهد شد. وظیفه خودم شرعاً دانستم که اینو در حضور شما عزیزان عرض کنم، دیگرانم با اطلاع بشوند و انشاءالله راه صحیح در پیش بگیریم، هممون با قصد قربت گام برداریم و برای ذخیره یوم المعاد خودمون انشاءالله چیزی ذخیره بنماییم. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحث در مسئله نهم بود، مربوط به فرق در میان عمره مفرده و عمره تمتع. گفتیم عمره مفرده با عمره تمتع به حسب ظاهر سه تا فرق داره. رسیدیم به فرق سوم. فرق سوم این بود که میقات عمره مفرده ادنا الحل، یعنی حرمی که اطراف مکه هست، اون لب مرز حرم به قول بعضی ها یه متر اون طرف تر میقات عمره مفرده است. البته اگر کسی که میخواد عمره مفرده به جا بیاره از اون مواقیت معروفه بخواد بگذرد، باید از اونجا محرم بشه، ولی اگر داخل مکه باشه میخواد عمره مفرده به جا بیاره میاد ادنا الحل و محرم میشه. اما عمره تمتع چی؟ عمره تمتع احرامش از میقات های پنجگانه معروفه. در واقع ما دو بخش بحثمون داره. یه بخش این است که عمره تمتع از میقات های معروف باید باشه، یه بخش هم این است که عمره مفرده از ادنا الحل باید باشه. هر دو رو باید دلیل بیاریم. اول میریم سراغ عمره تمتع که از مواقیت معروفه باید باشه. اونهایی که از مدینه میان محرم بشوند از مسجد شجره، اونهایی که از عراق میان از جحفه، اونهایی که از سمت دیگر میان از بعد یلملم و ها کذا، کسانی که از قرن المنازل یا وادی عقیق از اینجاها محرم میشن. به هر حال این مسئله عجیبه، به این عنوان در کلمات فقها کمتر دیده میشه که یجب و عمره تمتع حتما از این مواقیت باشه، بیان بحثشو مطرح بکنند و اقوال و ادعای اجماع و نه. چرا؟ چون مسئله خیلی واضح بوده، مسئله خیلی واضح بوده. دیروز عرض کردم صاحب جواهر در یکی از کلماتش به این مسئله میرسه که عمره تمتع باید از مواقیت مشهوره باشه، فقط یه جمله میگه و هو واضحون، همین. نه نقل اقوالی میکند نه ذکر ادلهی میکند و هو واضحون. چرا؟ دلیلش این است که عرضم رو دقت کنید، تمام بحث هایی که درباره مواقیته همش به دلالت التزامی نشان میدهد که عمره تمتع باید از مواقیت باشه. دو قاعده رو هم زمیمه کنید. اشخاصی عمره تمتع برشون واجب است که نایی باشن، دور دستن. کسانی که از دور دست میان میرسن به مواقیت. این قاعده رو هم زمیمه کنید که لا یجوز العبور عن المیقات الا محرمن، عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. خب اینا رو که به هم زمیمه کنید، معنیش این از تمام کسانی که عمره تمتع میخوان به جا بیارن و لابد از میقات ها عبور میکنن یا از محاذات میقات عبور میکنن، اینها باید محرم به احرام عمره تمتع بشن. نائی اگر در مکه مونده جز اهل مکه شده، هیچ، اون ناچار است حج قران افراد به جا بیاد، عمره مفرده و میقاتش هم همون ادنى الحل. اما اگر نه، این باید بره میقات مثل دیگران و خارج بشه. حالا اون جزئیاتش دو بیرت اهلی اینها، اینا شاخ و برگه که بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. بسیار خوب، جز اعمال عمره است دیگه. عمره رو بدون احرام نمیشه به جا آورد، خود میشه به عنوان جزی از مناسک. کسی که از میقات عبور میکنه محرم میشه، اما حتما این احرام باید با یه قصدی باشه. محرم همطور خوش خالی که نمیشه. محرم برای چی؟ محرم برای عمره تمتع. باید محرم برای مناسکی بشود، نه اینکه احرام خشک خالی بدون نیت مناسک. ما همچین احرامی نداریم. حالا ما یه مقدار دقت کردیم، روایاتی پیدا کردیم که در این روایات تصریح شده و اون روایات رو در جلد 8 در ابواب عمره، در ابواب مواقیت. ببینید ابواب مواقیت 22 بابه. اکثر این 22 باب در جلد 8 به دلالت التزامی دلالت دارد که عمره تمتع از مواقیت معروف باید انجام بشه. حالا اونایش که یه مقدار تصریح داره، من یه چند تا اینجا جمع آوری کردم. حدیث 2 و 3 و 9 باب 1 از ابواب مواقیت. حدیث 2 و 3 و 9 از باب 1 از ابواب مواقیت. روایت صحیحی هست، مال معاویه ابن عمار، 2 باب 1 از ابواب مواقیت، جلد 8 وسائل شیعه، صحیحه معاویه ابن عمار. عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مفصل جای استدلال رو میخونم. قال من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله. از تمام حج و عمره این است که از مواقیتی که پیغمبر اکرم اونها رو چیز کرده قرار داده است محرم بشی. لا تجاوزها الا و انت محرم، از اینها نگذر مگر اینکه تو محرم باشی. با صراحت میگه باید محرم باشی و اینم مال احرام عمره است. احرام عمره است. بعد دونه دونه شرح میدهد میقات اهل عراق کجاست، میقات اهل مدینه کجاست، میقات اهل طائف کجاست، میقات اهل مغرب کجاست، اینا رو تمام دونه دونه شرح میکنه و صریحا هم میگه لا تجاوزها الا و انت محرم. معنیش این است میقات عمره تمتع همین مواقیت معروف است. حدیثه. بله بله، عمره مفرده اگر از بیرون بیان میگیره، میرسیم. عمره مفرده اگر از بیرون بیان باید از اینا باشه و الا اگر از داخل باشن از ادنى الحل. گفتم دو بخش کردیم این مسئله رو، فعلا مال عمره تمتع نگیم، عمره مفرده رو هم صریحا خواهیم گفت. حدیث سه رو دقت کنید، این روایت هم روایت صحیح است از حلبی قال ابو عبدالله، باز همون مسئله رو داره که پیغمبر مواقیتی تعیین کرد. آخرش میگه ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله، سزاوار نیست احدی از مواقیتی که پیغمبر تعیین کرده عدول کنه. خب این مواقیت مال نائیه، مال اونایی که از راه دور میانه، مال حج تمتعی ها هست. معنیش این است احدی از اونها نباید از این میقات‌ها صرف نظر کنند. وظیفه اونها منحصراً مواقیتی است که پیغمبر اکرم بیان فرموده. بله، حالا این لاینبغی رو جمعش میکنیم با حدیث ده که نو که واضح تره. در حدیث نو از موسی بن جعفر علیه السلام، اینم اتفاقاً صحیح است چون علی بن جعفر در کتابش اینا از پیغمبر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده و گفتیم کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و از اون مستقیما نقل میکنه. بعد از اون که میگه اهل مدینه میقاتشون مسجد شجر است و بعضی ها جحف است و بعضی ها طائف است و فلان، آخرش میگه فلیس لأحد، اون لاینبغی اینجا لیس لأحد شد، ولیس لأحد ان یعدو من هذه المواقیت الى غیرها، احدی حق نداره تجاوز کند از این مواقیت به غیر این مواقیت برود. بعد حدیث دیگری میخونم، سه باب شش، همش از باب مواقیته. مسئله خیلی واضحه اما گاهی از شدت وضوع خفایی پیدا میشه. روایت حماد، اینم اتفاقا صحیح است، صحیح علویه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من اینا یحرم الرجل اذا جاوز الشجره، اگر از مسجد شجره تجاوز کرد. ظاهرش این است این تجاوز از باب ناچاری بوده، علتی داره، بعدن هم میاد که اگر از میقات اول کسی عبور کند به واسطه عذری در میقات دوم باید محرم بشه. فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما ولا يجاوز الجحفة الا محرما. این شخص نائی اگرم مجبور شد از اولی گذشت، وقتی به دومی میرسد باید از اون محرم بشه. روایت هشت باب هشت رو میخون، این سه شش بود. و اما در هشت نه باید باشه اتفاق، بله نداره. و اما چند تا باب است که عناوینش نشان میده همه مربوط به اینه. باب 14 و 15 و 16 من عناوین بابو میخونم. باب 14 ببینید عنوان باب، ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الى المیقات والاحرام منه. این در روایاتش وقتی بخونید نشان میدهد کسانی بودن از راه دور آمدن، فراموش کردن در اونجا محرم بشن در میقات. حضرت میفرماید اینا باید برگردن به همون مواقیت معروفه و از همونجا محرم بشن. باب 15 عنوان باب رو میخونم، روایت شو بعد خودتون بخونید. ان کل من مر بمیقات وجب علیه الاحرام منه، هر کسی از میقاتی عبور میکنه باید محرم بشه. محرم برای چی بشه؟ برای همون نسکش. و بعد در ذیلش راجع به میقات عقیق و امثال ذالک صحبت شده و میقات مدینه و در اونجا هم داره کسی که از مدینه میخواد بره لیس له الا این که همونجا از مسجد شجره. باب 16 هم همین عنوانو داره، عدم و جواز تجاوز المیقات اختیارا به غیر احرام. اختیارا نمیشه. تمام اینها رو وقتی جمع بکنین، گفتم بیشتر این 22 بابه مواقیت میرسونید، جمع کنید از همه اونها ما میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که شخصی که میخواد محرم به احرام تمتع بشود باید از اون مواقیت معروفه خمسه محرم بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.